بسم الله الرحمن الرحیم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از 32 جلسه توحید امامیه. سخن در اینجا بود که ما معرفت الله بالله رو و مکانیزم معرفت فطری رو در 3 مرحله تعریف میکنیم. یکی مرحله تعریف معرفت، یکی مرحله تذکر معرفت، یکی مرحله تسلیم نسبت به معرفت. چیا بود آقا؟ شما یه بار دیگه بگین که ما حفظ بشیم. مرحله اول، مرحله تعریف، یعنی بیان می شود، روشن می شود، اون معرفت اعطا می شود. مرحله دوم، مرحله تذکره. هی ما رو به شکلهای مختلف تذکر می دن. خانم ناظم، تذکرات در دنیا چگونه حاصل می شه؟ گرفتاری ها، بلایا و پیامبران، انبیا و رسول. مرحله سوم، مرحله تسلیمی که راجبش خیلی صحبت نکردیم هنوز، ولی گفتیم که ما بر اساس روایات متوجه میشیم که ما نقشی نسبت به معرفت نداریم مگر نقش پذیرش و تسلیم. این یک شاهراه شناختیه در بحث‌های توحیدی که ما در بحث توحید منفعلیم یا فعالیم. در واقع اگر ما بگیم ما خدا را می‌شناسیم، خب با همه مبانی که صحبت کردیم جور در نمیاد. اگر ما بگیم بیا این کلاس رو بریم تا خدا را بشناسیم، دوباره ایراد پیدا میکنه. ما نهایت کارمون این بود که یه تعبیری رو حفظ کردیم هممون، ما خودمون رو در معرض نسیم معرفت الله قرار میدیم. این نسیم به ما میخورد، اینم که این نسیم به ما میخوره بر اساس وعده خداست. یعنی مثلا خدا فرموده است که آقا من برای این تلاش علمی، برای دعای پدر شما، برای دعای مادر شما، برای روایت خواندن و متمسک به نور روایات شدن ارزش قائلم، من این رو مقدمه‌ای برای کسب معرفت قرار میدم. اما خدا دستش بازه، هر چقدر بخواد عنایت میکنه، شما تو مسیرم نباشی به عنایت میکنه. میشه دادم تو مسیرم نباشی به عنایت بشه؟ بله. ولی گفتیم این تعبیر، این تعابیر رو که من میپرسم که حفظ بشیم، ولی گفتیم اینا چیه؟ خداست، سنت اقلی خداست. یعنی خدا بناشی نیست کسی بدون پدر مادر به دنیا بیاد، ولی سنت اقلی هم میذاره برای اینکه به من و شما بگه کار دست من. خدا بناش نیست که دائم انبیا و اولیا معجزه کنند تا مردم متوجه بشن، اما گاهی هم آیاتی محقق می شود تا اینا تذکر و نشانه باشه. خدا بناش نیست که اولیاء خودش را در یک جعبه های ضد گلوله نگهداری بکنه که اینا آسیب، ولی گاهی اوقات هم این کار را انجام میده. یکی از نمونه هاش نمونه ایست مربوط به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که اشاره میکنم چون ماجراش مفصله، که وقتی هارون عصبانی شد در اون حالت مستی آمد و به زعم غلام و دخترش که نقل کردن براش، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به شهادت رسوند. بدن حضرت پر از زخم شد در نگاه اینها. فردا صبح دخترش و غلامش گفتن یا امیر خراب کردی که دیشب در حالت مستی، چیکار کردی؟ گفت شما موسی و جعفر به شهادت رسوندید، شما اینقدر ملاحظه کاری میکردید کسی نفهمه دشمنی شما رو، مثلا میخواستی دستت ظاهرن آلوده به خونه معصوم نباشه. حال خراب شده هم فهمیدن. گفت برو این چه خبره؟ غلام هارون آمد دید از موسی و جعفر علیه السلام دارن وضو میگیرن تو حرم، اینجوری اینجوری کرد ببینه مثلا درست میبینه دو. یه بهانه جور کرد، حضرت میدونستن خب چیکار داره، این بغل بازوشون رو مثلا زدن کنار گفتن بیا ببین مثلا بدن من بهم میخواد ببینی ببین مثلا دید هیچ اتفاقی نیفتاد. این سنت اقلی خداست، خدا حفظ میکند ولیش را، ولی سنت اکثری خدا اینه که وقتی چاقو میزنن شمشیر میزنن اثر میکنه. سنت اکثری خدا اینه. ما باید بر اساس چی عمل کنیم؟ سنت اکثری. موظف به سنت اکثری هست، یعنی به طور طبیعی دانش و مدرک به طور طبیعی در جامعه امروز ما اعتبار است. من میخوام معدل اعتبار شیعیان علی رو بالاتر ببرم، سنت اکثری. ولی سنت اقلی خدا ممکن است این باشد که به یک اتفاق کوچک تقریبا نامربوطی یهو خدا یک عزتی به جامعه دوستان اهل بیت بده. این اتفاق است. دوستان اهل بیت باید وقتی میخوان یه مدرسه تأسیس کنن، یه شرکت اداره کنن، بر اساس نظام مدیریت عمل کنن، نظام مدیریتی که بر مبانی دینی استوار باشه. ولی حالا شما نگاه میکنید میبینید یه نفر یه سیستمی درست میکنه که چه میدونم یه میز تو خونهشون نمیتونه بچینه. این دیگه سنت اقلی خداست، عنایت ویژه خداست. هزار نفر در سال 55 یا سال 52 در اقصا نقاط دنیا سخنرانی میکنن، ولی یه فایل صوتی از بین همه فراز و نشیب ها میمانه تا در سال 96 در جلسه ما پخش بشه و ما نسبت به اون موضوع متذکر بشیم. اینجا آدم دست لطف خدا رو میبینه، بالاخره خدا لطفش رو شامل اون حال اون گوینده میکنه که اینجوری مؤثر واقع بشه و باقی بماند صدا، و الا هر صدایی نمیمانه، هر نقشی ماندگار نمیشه. کجا بودیم؟ در اینجا بودیم که موقف معرفت خدای متعال، این موقف در عوالم پیشین است. حالا یه گزاره هایی رو من برای شما از این جزوه معرفت فطری خدا که آقای برنجکار تألیف فرمودند یا تصنیف فرمودند شاید بهتر بگم، انتشارات مؤسسه نبعه، من از یه بخشی از این کتاب یه گزاره هایی رو انتخاب کردم براتون میخوانم که ما نسبت به اون بخش اول مکانیزم اعطای معرفت فطری و موقفش آگاهی پیدا کنیم. یک، پس یه تعابیری رو عرض میکنم، لطف میکنید یادداشت میکنید، بعضی جاهاش هم حالا در حد شاید شنیدن اکتفا کنید. یک، آنچه از ادله و شواهد اسلامی بدیهی می نماید این است که روح انسان قبل از ورود به عالم دنیا و تعلق به بدن جسمانی عالم بلکه عوالمی را طی کرده. وقایع و مناظری را مشاهده نموده. و در هر مرحله متحمل معارف و حقایقی گردیده است. که این همه نقشی اساسی در زندگی دنیوی و حیات اخروی او دارد. این تیکری که نوشتین سه تا نکته مهم داره. سه تا نکته مهمشو بگین که بقیه میخوان علامت بزنن زیرش یا خط قرمز بکشن بدونن کدوم تیکه هاش مهمه. یک، عوالم قبلی وجود داشته. آیا همه بزرگانی که ما میشناسیم معتقد به عوالم قبل از این دنیا هستن؟ بله؟ نه، نیستن. آیا این اعتقاد بر مبنای قرآن و روایت است؟ بله. سوالی که هفته پیش خانم پرسیدن، حالا اون کسی که این اعتقاد را ندارد یعنی روایاتش را ندیده، یعنی قبول نداره؟ نمیتون. میگه من قبول ندارم، میگه من معتقد نیستم. چیکار کنید؟ پس یه مبنای قرآنی و روایی داره. یه دسته ای از روایات به عوالم قبل اشاره داره. بخشی از روایاتشو میخونیم اینجا. بارها عرض کردیم، گفتیم هر چه گفتیم شما شواهد قرآنی و روایش رو بپرسید. سعی میکنیم اون قسمتاشو بیان کنیم، همینجوری مطلب رو نپذیریم، مگر اینکه برها مطلب عقلی باشه که دیگه حالا اون میشه یه فضای پذیرش دیگه. نکته دوم مطلب چی بود؟ و یک مشاهداتی رخ داده، یه وقایعی پیش آمده، یعنی همینجوری عبور از تونل تاریک نبوده، یه وقایعی مشاهده شده، یه معارفی اعطا شده، حاصل شده. نکته سوم این که ما اون عوالم را چگونه طی کرده ایم در چگونه نقشیفا کردنمون در این دنیا مؤثره. چگونه؟ نمیدونم. چگونه آقای دیگه؟ یه ایرادی داشت توضیحتون. این که تأثیر در این زندگی این عالم داره، آیا معناش این است که چون ما اونجا یه مدلی بودیم الان باید اینجا یه مدلی باشیم؟ نه نه، الان اونجوری نکن، یه جور دیگه داشتن جواب میدادن. الان به بحث علم خدا مربوط نیست، اون یه سوال دیگه هم بود. الان من اونجا یه مدلی بودم. خب حالا پس ارتباط اینجا و اونجا در چیه؟ چون اینجا جز جملاتی که البته درستم هست اینه که در زندگی دنیوی و حیات اخرویمون اثر داره.
یه چیزی گفته بودی شما قبلا
بودی، یه نکته
خب الی بشن، ولی
خب اینا
نمیتونن سجین
میشن، یعنی بد نمیشن، بد نمیشن به این معناست که دیگه هر جوری میخواد توی این مثلا خب پس این مغایرتی با این روایات پیدا نمیکنه که اگر کسی غرق در گناهان بشه. خب دیگه اینا رو باید یه جوری توضیح بدین که من که تازه رسیدم متوجه بشم. خب الان شما میگی حرف ولایت امیرالمومنین علیه السلام قبول کرده، خب حالا بعدا ما از شما پرسیم که از کجا فهمیدی این اونجا قبول کرده؟ میگیم از کجا میفهمی که الان اونجا اینو قبول کرده؟ الان جز بچه های هیئت و مسجد خودمونه. خب نمیدونیم چی؟ ما کی میفهمیم که کی اولش چه خبر بوده؟ بله؟ ما الان ارتباط باورهای این دنیامون با اون دنیا قبلیه در چیه؟ اونجا شما قبول کردی؟ اینجا یعنی مجبوری با پایدار باشی؟ نمیشه تغییر بکنی؟ چی؟ خب هم میتونی تغییر کنی. خب حالا اگر شما اینجا تغییر میکنی یعنی اونجا قبول نکردی؟ حالا اینجا گفت آقا این که اونجا چه اتفاقی افتاده تأثیر مستقیم در زندگی اکنونمون داره.
به اختیار ربطی نداره، اثر داره که حالا مثلا ممکنه شما شیعه باشی یا سنی باشی، ولی بازم اختیار داری که از سنی به شیعه بشی، از شیعه هم به سنی برگردی.
خب پس اونجا چی بوده؟ اونجا چه خبر بوده؟ یه خورده جدیتره ها. مثلا یه بار گفتیم خواجه عبدالله میگه همه از آخر میترسن من از اول. البته اوی معارف رو نداشته ها، بر اساس حرفایی که ما بلدیم حرف رو نزده، ولی حالا مثلا خوشمون بیاد بگیم یکی یه جمله گفته شبیه حرف ما بوده، میگه اون اوله خیلی مهم بود، آخر که ترس نداره. یا اون آقا میگه که خدایا به من چگونه زندگی کردن را بیامرز، من خودم چگونه مردن را. اینا جنسش جنساییه که نمیخوره به این که مثلا من الان باید خیلی مواظب اون لحظه آخرم باشم. نه من هر جوری زن
چیه که مثلا جریمی توش که مادره مثلا محیط رو چجوری دریافت میکنه، هر چیزی که در محیط هست صداها رو اینا رو تاثیر داره دیگه، کاملا تو روان شخصی داره وقتی به دنیا میاد. اینا ما اون دنیا بخاطر روح و روان داشتیم دیگه، حالا تو عالم زرم بودیم، حالا هر اتفاقی برامون افتاده این تاثیرش رو رومون داره.
آقا این تأثیره رو بگی خیلی اون فطرته رو آوردی سرتشو پایین ها.
تأثیر داره، یعنی مثلا ما همه چیز مثلا تو چیزمون.
حالا یکی این بحثمون رو تا اینجا جمع‌بندی کنه ببینیم چیه. چون ما جلسه پیش که داشتیم یه خود سوال و جواب می‌کردیم، شما تشریف نداشتین، پایان جلسه یکی از بچه‌ها گفتن که آقا مثلا اون جاهایی که دوستان پاسخ نمیدن شاید معناش اینه که متوجه نشدن. من فکر کردم گاهی ما متوجه شدیم، تو بیانه ایراد پیدا میکنیم. الان به نظر من اینو میدونیم، به نظر من حالا نمیدونستیم بعد روشن میشه، به نظر من میدونیم ولی باید یه جوری بیان کنیم که آها ما بگیم آها شد الان این ارتباطه برقرار شد. شما یه جنبندی میتونی بکنی؟
از اولش میتونیم
قربونه صداقته. اون جمله ایراد داره، یعنی اگه بخوای جمله رو معارفی بگی.
نه معارفی نگفته که، اون همینجوری گفته.
خب حالا میخوام شما میگی درسته دیگه، ما یه خطکشی داریم. خدایا لحظه به لحظه شو که باید حواست به من باشه، لحظه به لحظه یه زندگی دنیایی رو باید دستمو بگیری، لحظه یا آخرم خدایا نکنه یک ثانیه رهان کنی، اون لحظه آخرم باید دستمو بگیری. یک لحظه است.
اون مفهومی است اون لحظه آخر نبودی هم نبودی.
یه خورده اعتماد به نفس دیگه، میگه خدا دیگه آخرش خودم بلدم چیکار کنم، تو همین اینجا شو بگو. یه جمله ادبیه ولی جمله معارفی را داره دیگه. جنبندی شما میتونی بکنی؟ خانوما کسی میتونه جمع بندی کنه این بحث رو؟ سوال چیه؟ شما سوال رو بگید.
سوال اون عوالم قبلی چه تأثیری اونجا بده؟ اینجا رو خموم کرده یا نه؟ هنوز اینجا اختیار
اختیار هست.
خب اختیار که اینجا هست. شما الان با اختیار کامل اینجا نشستید.
اینکه اینجا نشستم از قبل تعیین شده یا خودم اونجا هم کاری کردم که اومدم نشستم. اینکه نشستن اینجا از قبل معلوم بوده، اینجا کامل میام جبری زندگی می‌کنیم میریم.
خب اینکه خودت احساس نمی‌کنی که جبر مجبوری که. الان شما با اختیار اومدی امروز.
0 کیلومتر هم نبوده. وارد این دنیا شدیم 0 کیلومتر داره.
0 کیلومتر نبوده یعنی چی؟ یعنی چی داشتی؟
یعنی اینکه یه معرفتی داشتیم، یه چیزی خدا به ما نشون داده، ولی حالا ما یادمون نیست، موقفش یادمون هست.
خب
اومدیم تو این دنیا اختیاراً میتونیم کارهایی بکنیم. خدا نمیدونم.
خب وقت اون آنچه که به شما داده شده، اون معرفت فطری، الان برای زندگی جاریت چه اثری میتونه داشته باشه؟
اینکه اگه بخوام به ما تذکر بدن، تذکر به چیزی میدن که ما میدونستیم.
آفرین آفرین.
تذکری میدن، تذکری نیست که من هیچی ازش ندونم، حالا بیان راجع به چیز صحبت کنم. نه پیامبر.
خب پر اثر اون معرفت چیه؟
دعوت به عبودیت میکنه، اصلا خدا رو میشناسی، حالا خوش به عبادتش کن. یعنی صرف
خوب میادا
نیست.
کجا بودی شما تا حالا؟
من جزوهای ایشون رو
تو آفرین آفرین. نشون میده که خیلی خوب جزوهشو مینویسه. ببین من اثر دقت، اثر معرفت فطری در دنیا این است که شما بی هیچ زمینه نیستی، لوح سفیدی نیستی که حالا تازه بخوای نقش بزنی. نه، وقتی تذکر به شما داده می شود، شما به اون داشته توجه میکنی و هر تذکری اون داشته رو در شما تقویت میکنه. وقتی شما یک داشته ای داری به نام اطلاعات ریاضی، میدونی دو دوتا چهارتا است، هر صحنه پیش میاد که دوتا دوتا میبینی، هی اون، بخوام یه خود تعبیر معارفی بگم نه که مقایسه کنم، هی اون نوره رو پاکتر میکنه. ببین شما هر دفعه تو خونه رد میشی، خانم خونه بنابر لطفشون نسبت به اهالی خانه و همسرشون و زندگیشون و محبتشون، نه به عنوان وظیفه، او دستمالی که دستشه، هر دفعه رد میشه روی میزه یه دونه میکشه، ولی روی این گاهی میکشه. فرقش در چیه؟ همیشه این میدرخشه. اشاره کنم به اون بحث سنسورا. وقتی شما سنسورها رو در قسمت تذکرات خاموش کردی، توجهات آفاقی و انفسی نکردی، مثل این است که هی از کنار اون چی که داشتی رد شدی. حالا شما اینجا وقتی به اون داشته توجه میکنی، هی اونو براخترش میکنی، هی اونو اضافتش میکنی، بنابراین نقش اون معرفت فطری را در زندگیت بیشتر میکنی و پررنگتر میکنی. اما این داشته هیچ کجا شما را مجبور به کاری نمی کنه. حتی شما می توانی از روی، حالا مثال خانم خونه زدیم، خانم خونه متوجه میشه که این میز مورد علاقه آقاست، میگه اصلا من این میز رو هیچ توجهی نمی کنم، اصلا هرچی پارچه کلوف میارم می دیزم روی این، نمی خواهم میز دیده بشه. یعنی گاهی آدم تو با اراده خودشون داشتش رو هم بپوشونه، بیتوجهی کنه. سلب اراده نمیشود آزادانه، ولی اگر کسی بخواهد مسیر خوب را برود، داشته و انرژیش را دارد. حالا ما کجا میفهمیم که در عوالم قبل چگونه عمل کرده ایم؟ پایان حضور در این دنیا. یه چیز جالبی برای شما بگم. من به این فکر کردم مدتیه، یه احساس خاصی پیدا کردم، حالا شما هم فکر کنی، شاید شما هم یه جوری تو شد. به نظر میرسه یکی از علل تمایل اولیاء خدا به ماندن بیشتر در دنیا این است که با رفتن از این دنیا، پرونده اعمال فردی ما بسته میشه. اون لحظه آخر که ما الان نمیدونیم در باطن عالم چه اتفاقی افتاده. یعنی ما نمیدونیم این فرد با تسلیم در برابر ولایت امیرالمومنین رفته یا با طغیان در برابر ولایت اهل بیت از این دنیا رفته. اینی که نمیدونیم پشت صحنه همه تمیزن، مثل مسیحی ها مثلا شستشوش دادن، کروات هم گردنش انداختن، یه لباس تمیز منظم تمیز کردن میره. این که پشت پردهش کسی نمیبینه که. ولی ما میگیم پشت پرده اون لحظه هر چه که هست نشان میدهد که ما در عوالم قبل چگونه عمل کردیم. زندگی این دنیا و زندگی جاری این دنیامون میتواند ما را در ظاهر و باطن به سمت تقویت اون نور پیش ببره یا از اون نور دور کنه، میتواند. ولی قسمت مهم لحظه آخره. خدایا عاقبت ما رو ختم به خیر کن. لحظه آخر، آیا ما از کسانی هستیم که اینا رو دیگه شمعتون شنیدین، طرف برمیگرده میگه وقتی حالش خوب شد برگشت از اون حال، گفت اول برین این آینه قدیه رو بشکنین. این آینه قدیه داشت ولایت من از من میگرفت، چون وایساده بود میگفت اگر بگی اشهد ان علی گن ولی الله، من این آینه ای که بهش دل بستی رو میشکنم. یادم سالها پیش به مناسبت بحث معاد میگفتیم بچه آینه قدیه زندگی ما چیه، برین پیدا کنین و بشکنین. پیداش میشه. گاهی نمیدونم.
یا نمیدونیم یا خیلی زیاده.
یا خیلی زیاده. گاهی این ظرف آینه قدیه زندگی منه. خبر نداره. خیلی مواظبش بودم سالها. الان یکی از لطفا و برکات خدا برای خانه شما که درش مجلس توجه به صاحب زمان گذاشتی اینه که فردا یک مهمانی میاد، یه مهمانی مثل آقا پسری که میگه بابا، میاد تلو باباش میگه با مامان، میره پر ماهاش میگه بابا، مثل این میاد اینو میکشه میفته، بعد شما رو درواسی داری میگی فدا سرت، ولی تو دلش چه اتفاقی میفته؟ این هم تو دلش میشینه میگه بابا. الله خیر و حافظ ما.
چون که جدیدترش رو می‌خریم. حالا خانم نمیذاره.
داره این آینه قدیاشو پیدا میکنه الان. آره یه مش از اینا تو انبار گذاشته، چون هر دفعه یه چیزی میخواد بیاره خانومش نمیذاره. ولی این یه نکته ای ها، آینه قدی زندگی ما چیه؟ گاهی اوقات آدم خودش ازش بر نمیاد که دل از این میزش بکنه. کربلا میره، به برکت قدمهای پیاده مسیر کربلای امام حسین این میز خورد میشه. خانوما گاهی اوقات این اصطلاح به کار میبرن بیشتر از مثلا آقایون، که مثلا این ظرفا که خورد میشه میگن دیگه این قضا بلا بود، ولی ظرفتون معمولی میفته لبش باید بپره. اینکه اینجوری افتاد توی این مسافه دیگه قضا بلا بود. ولی حالا اینجوری هم تعبیر بکنیم، گاهی شما دل میبندی به جاریت، دل میبندی به دامادت، دل میبندی به عروست. یه بار یه مادر، حالا زن یا مادر شوهری بود که مثلا به عروس یا دامادش گفته بود که میگفت من بعد از خدا، حالا گاهی آدم با خدا هم تعارف میکنه، مثلا که بعد از خدا شما، اصلا توجه خدا نداشتم من، این اصطلاح میگم، میگه من دل بسته بودم به شما. دل به چه بسته ای؟ موتو قبل انتموت. خدا رحمت کنه مرحومه یکی از اساتید ما رو، این تعبیر از ایشونه، میگه این موتو قبل ان تموتو معجزه پیغمبر. یعنی چی؟ میگه راه تقرب به درگاه خدا را پیغمبر در میان وحوشی مثل منافقین و دشمنان از زهرا سلام الله علیها و در میان عقب مانده ترین مردم راه رو نشان داده. باید بکنی قبل از اینکه تو را بکنند. گریه برای امام حسین میکنی، فکر نکن فردا قرار کفش دوست شه. گاهی این گریه برکتش این است که بچه تب میکنه تا لحظه آخر میبرت، برت میگردونه. این تب یکی از لطفای خدا بر شما، البته که تقدیرات خدا برای فرزند شما. این بحث این که برای او تقدیره، برای شما لطفه. گاهی برای شما مصیبت، برای او لطفه، برای او تقدیره. اما خدا یه بهانه جور میکنه، بگی خدایا یه کاری کردی، من دل بچم کندم، موتو قبل انتم. تمام تذکرات، واقعا خدا رو شاکریم که این نکته ها و این معارف رو به زبان ما جاری میکنه، در جلسه ما این حرفا گفته میشه. شاه بیت و شاه کلید تذکرات نهج البلاغه در بحث دنیا همین کندن است. همین کندن است، همین شکستن آینه قدی های زندگیه. من فکر میکنم پلو شما یک ارزشی دارم، فردا به کوچکترین اتفاقی یه چیزایی به قول عوام بار من میکنی که این آینه قدی ارزش خودم را پیش تو شکسته میبینم. این لطف خداست بر من، چون من رو آینه قدی خودم پیش تو حساب وا کرده بود. گاهی اوقات تو جلسات و اینا یه همچین بحثایی پیش میاد دیگه. مثلا شما میری میای یه هم میبینی مثلا یک دوستی، یه رفیقی، یه همکاری یه جوری شست و شود میده و لیفت میزنه که تو فکر نمیکردی دشمن ترین دشمنات هم این کارو باید بکنه، ولی کرد. تو دل بسته بودی بهش، تو فکر میکردی حاج علیرضا دیگه هر جا گیر باشی زنگ بزنی بهش میگه چاکرم، مخلصم، ام بفرمایی. در یه امر جزئی زنگ میزنی میگه حاجی این کار میتونی برای من بکنی، و هم میگه مگه تو چیکاره ای؟ اصلا تو ارتباطت با من چیه؟ تو چیکاره ای زندگی مایی اصلا حرف زدی؟ تو میگه بابا ببخشی من تازه رسیدم، اصلا بهت اجازه نمیده خودت دفاع بکنی. یه آینه قدیه بوده، خدا لطف کرد به حالیت کرد، دل بخرد من نبند، دل با حاج علیرضا نبند، دل با حاج محمد رضا نبند، دل نبند، موتو. بمیرید قبل از این که بمیرانندتون، معناش همینه، لااقل یکی از معانیش، که بکنید قبل از این که شما رو بکنند. امیرالمومنین علیه السلام اینو تو بحث سکرات، بحث معاد گفتیم، تعبیر حضرت اینه، مثل چنگکی که میاندازند تا سره رو از ناسره جدا بکنند، اینجوری جانب ازیها رو میگیرن، نمیتونه دل بکنه. تعلق خاطرش به بچه‌هاش، به زندگیش، به خانوادهش، به دکورش، به مدرکش، به اعتبارش. از این میگم بکن خودت قبل از اینکه اینجوری جدا کنه. آینه قدی های زندگی ما کدوم هست؟ اون زمانی که فکر میکنی دیگه الحمدلله دیگه ما وارد این که مستحبات شدیم، نماز قضا که انشالله نداریم، دیگه رفتیم تو وادی مستحبات، یک دفعه میبینی یک گناهی جلو جلوه میکنه و تو مثل موم ضعیفتر از یک بچه نوجوان خیابانی جلو این گناه سر جلو میاری و تسلیم میشی. حال جامعه پیغمبر میگه بابا قبل از اینکه این بلاها رو برات بیارن خودت رو جمع کن. چرا هی توصیه میشه الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا؟ بگو تو یونسم باشی حواست یه لحظه پرت بشه تاوانش گرفتاریه در شکم نهنگ. بعد با چه مصیبتی باید خدا توبه‌ات را بپذیرد و تو استغفار کنی، ذکر یونسیه رو بگی تا خدا به عنایت بکنی. ذکر یونسیه رو بگین چی بود؟ که این از اذکاری که خیلی توصیه میشه گفتنش، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یونس پیغمبرم باشی داستانت همینه. وقت تو به چه اعتباری اینجوری سینه سپر میکنی بودی جلو؟ تو دنیا هر چیزی پیش آمد که شما رو نسبت به این چیزی که به قول اون مرحوم تو طویله دلبسته تر بشین و به این اولاغی که سوارش هستی دلبسته تر بشین، هر چی پیش اومد این دلبستگی رو کم بکنه، این لطف خدا، لطف خدا. ولی گاهی اینا خیلی ما خودمون نمیریم تلفش، خدا لطف میکنه. ارزش این زیارت های امام رضا همینه. امام رضا این هفته به شما عنایت میکنه یه آینه قدی دیگه زندگیتو بشکنی. وقتی میشکنه ناراحتی یا به هم میریزی، قندت میره بالا، به هم میریزی. ولی بعد که نگاه میکنی میگی خدایا دمت گرم، من به خودم بود هی آینه ها رو تمیزش میکردم. یکی از لطفای خدا اینه که تو تعلقت و آرزوهات نسبت به دنیا کمتر بشه. خدا بهت لطف کرده اینو با یه برنامه، با یه بیماری، با یه عملی، این تعلق خاطر کمتر نشد. آقا احساس نمی‌کنی دیگه این زرق و برقا کمتر به چشت میاد؟ این لطف خدا. چون ما باورمون اینه که هر اتفاق خوبی برای روح خوبه، نه برای طویله. قبل از این که مریض بشی هی میگو خدا آخی این قابه چرا کجه؟ من هر دفعه اینجا بشینم چک کنم این قابه بالاخره اینو صاف کردن یا نه، چون یه ذره کجه راستش. حالا چند جلسه خودم کنترل کردم چیزی نه. خب هی. ولی وقتی تو دردی به بدنت میاد بابا ولش کن. کدوم تیکش؟ اینکه قاب کج باشه یا ولش کن؟ حواسش پرت شد دیگه. کدوم تیکه مگه میشه؟ خب الان یکی جواب بده. این آره هایی که گفتن که خب اینا یعنی ول کردن. نه مثال دقت کنین، یه جا حواستون پرت شاید بچه ها شد. ببین میگیم یک بیماری پیش آمد، بیماری برای من درد و رنج ظاهرش، این الاغ دردش گرفته، این طویله یه خورده کاهویونجش جا به جا شده. ولی وقتی به باطن این بیماری توجه میکنی میبینی خدای متعال زمانی لطف شامل حالتو میشود که تو دلبستگیت به این دنیا و آنچه در آن است و زرق و برقاش کمتر بشه. میگه وقتی تو مریض شدی، وقتی برات مصیبتی پیش آمد، وقتی عزیزی رو از دست دادی، خدا رحمت کنه اموات شما رو، مرحوم پدر من، گذشتگانمون، بالاخره من این مادر بزرگم که به رحمت خدا رفت دیگه، تای مادر بزرگ پدر بزرگای بنده بود که به رحمت خدا رفت دیگه، بقیه‌شون رفته بود. این مصیبت بود. ولی نوه هایی که آمدن قبل از دفن ایشون رفتن توی من تو قبر وایستاده بودم، اینا هی اومده بودن میگفتن تو یه وقت بیرون نیا یا ما میترسیم بریم اون تو. این نوه هایی که دونه دونه اومدن تو قبر خوابیدن و گریه کردن و متذکر و متنبه شدن، اگر این مصیبت دلبستگی اونها رو به دنیا کمتر کرده باشه، به دنیا، نه که آدمو کثیف کنه، نه که یه خانمی بگه بگی دیگه نه غذا نه دکور برو دیگه می‌خواستی منو جلسه نبری، این که نه. ولی همون دکورم که میخواد درست بکنه یاد اون روایته میفته که خدا وعده داده برای جا به جایی یه چیزی تو خونه برای تراوت زندگی. این تذکر رو که پیدا میکنه دلبستگیش کمتر میشه با شوهرش. سر این که چرا یه چراغمون قطعه دعوا نمیکنه، این لطف خدا. از این که یه جایی مهمونی دعوتش نکردن ناراحت نمیشه، میگه بابا اینقدر این مهمونی ها هست و نیست، حالا مادر بزرگ خرم از دنیا رفت، حالا چهار تا مهمونی دعوتش کرده باشه نکرده باشه تمام شد. این تعلق خاطره کم میشه. ببین ظاهرش در یه بخشی مصیبت هست، برای یه نفری پایان عمر است، برای یه نفری تذکر و تنبه هست، برای هر کسی یه چیزه. ولی اگر اون خانم حساب خونه قصهش این بود سه هفته است با شوهرش مثلا خدا نکرده قهر، حالا اینا که اینجوری نیستن، سه هفته است قهره که چرا این دکوره اینجوریه، چرا این قابه کجه، مگه من سه بار بهت نگفتم یه میخ کنارش بزنی؟ خودش میفهمه داره به طویله میپردازه، خودش میفهمه داره عمرش رو ضایع میکنه، خودش میفهمه اینا دلبستگیشه. اینا لطف خداست. گاهی ما تو تعارف میگیم خب خدا لطف کرده، شاید یه حکمتی هست. بالاخره آدم ناراحت میشه وقتی یه مصیبتی میبینه، میگه اوه کجاش حکمته. ولی واقعیتشه که نگاه میکنی میبینی بابا این طویله و علاقه هر جوری تو بهش متعلق تر بشوی گرفتار تری. و وقت در روایتی که انشالله هفته بعد میخوانیم، در این بحثی که داشتیم که آیا آدم شوق نسبت به لقاء خدا در حین مرگ داشته باشه یا نه، روایت این است که گفتیم ما دو تا گل اسمش چی و چی بود؟ مسخیه و منسیه. خدا یکی از راه‌های لطفش به مؤمنین اینه که در لحظه مرگ دو تا گل میارن شما بو میکنین، یکی مسخیه یکی منسیه. تعلقات و محبت و دلبستگی نسبت به بچه‌هات، نود، نتیجت کاسته میشه. شوقت نسبت به لقاء خدا، بهشت خدا افزون میشه. راحت تر جان میدهی از لطفای خدا. خدا مؤمنش رو دوست داره. روایتش شنیده بودین؟ تو بحث معاد گفته بودیم، تو بحث سکرات. اگر این لطف خداست، خدا این لطف رو شامل حال دوستدار علی ابن ابی طالب میکنه، چون خدا میدونه این چه رنجی میبره. این آخه عروسی نوهشو ندیده، گاهی اوقات عروسی بچهشو ندیده، گاهی اوقات همه پولاشو جمع کرده بود خونهشو عوض کنه، به خونه جدید نرسی، گاهی اوقات بلیتشو گرفته بود میخواست بره اون مسافرت نشد، خب این اذیت میشه، حالا میخواد بره. تو امام حسین منو دوست داری؟ آره خدایا. تو برای امام حسین من گریه کردی؟ بله خدایا. من به تو لطف میکنم، کنده شدن تو راحت تر میکنم. ولی بدون در حین زندگی اگر میخواهی، اختیار خودته، اگر میخواهی لحظه انتقالت سهل تر باشه، موتو قبل ان اگر میخوای لحظه مرگ برات راحت تر باشه، شب که میخوای بخوابی بگو شاید صبح بیدار نشم. اگر میخوای لحظه مرگ برات راحت بشه، به زیورها دل نبند. وقتی دل بستی به آینه قدری های زندگی، رفتنت سخت‌تر میشه. پس سخن در اثرگذاری اون فطرت و اون حقیقت و اون مشاهدات در زندگی دنیوی بود که من با اختیار خودم عمل میکنم، ولی اون لحظه آخر معلوم میشه که من چگونه سرشته شده ام. و ما گفتیم جلوترم روایاتشو میخوانیم، ما در آن چه ابتدا نقش زده شده میتوانیم فعالانه عمل کنیم. یعنی شما با هر معصیتی شیشه خورده های وجودتون رو، تاریکی های وجودتون رو افزون میکنید، با هر زیارت امام حسین و زیارت عاشورایی نور افزون تری را به وجود میدهید. به خاطر همین برای ما آدم های معمولی دائم در حال رفت و برگشتیم، دلبستگیات بیشتر شد، گفتید دیگه این پسرم رو باید داماد کنید، دلبسته تر شدی، دنیایی تر شدی. یکی دو تا دونه سوتی اقتصادی دادی، دیل کردی توش، بالا پایین کردی، بدهکار شدی، هی گرفتارتر میشی. یه شرایطی پیش اومد، دلبستگیات کمتر شد، فاصله بیشتر شد از دنیا، آخرتی تر شدی. این جمله رو یادداشت کنیم. ما انسانهای برزخی هستیم، نه انسانهای دنیوی. ما مال این دنیا نیستیم، ما مال برزخیم، ما مال یه عالم دیگه ای هستیم. اگر شما مال یه شهرستان دیگری باشین، کدوم شهرستان خوبه باشین؟ الان دوست دارین کجایی باشین؟ کیش الان یه شهرستان حساب میشه؟ شما یزدی باشین، کیشی باشین، نشته بودن فامیلی کیشوند، شما آقای کیشوند، خیلی نتونستم ارتباط با این فامیلی برقرار شرمنده ولی آره، چون ایشون مثل که یه دوره کیش بودیدی. یه نفری کیشوندیه، یه نفری یزدیه، یه نفری اصفهانیه. این آدم وقتی میاد توی تهران، علاوه بر یه خونه، یه دونه ویلام میگیره، تعلقش بیشتر. بابا شما کیشوندی، مال عالم برزخی. هرچی اینجا بار و بنت بیشتر شد، رفتنت سخت‌تر میشه. بعضی ها هستن مثلا میرن یه شهر یا یه کشوری، مثلا دیگه نمیتونن بیان. چرا؟ میگه دیگه من تعلقاتم زیاد شده، میگه زن گرفتم دیگه تبریزی شدم. یه رفیق داشتیم ارومیه‌ایه، رفته یه جایی همسر گزیده، از همه خانواده‌اش هم دور افتاده، میگه دیگه زن گرفتیم اینجایی شدیم دیگه. تعلقات خاطرتو زیاد کردی که خیلی با ما در زن رفیق شدی، یه خورده باید فاصله رعایت کنی تا بتونی دل بکنی. ما آدم های برزخی هستیم، آدم های دنیایی نیستیم. خودمون رو گرفتار میکنیم، برای همین جان کندن سخت میشود. و وقت انخلاء که قبلا یه اشارهی بهش کردیم که موت اختیاریه، اینا میشه یکی از مراتب قدرت شما. انخلا هدف زندگی نیستا، ولی میگه اگه رفتی تو این مراتب، توانستی موت اختیاری کنی، توانستی این روح رو با همه تعلقاتش به بدن جدا کنی، این لطف خداست در حق تو. اینقدر دکور نچی، اینقدر دل بسته نشو، اینقدر آینه قدی برای زندگی نذار که مجبور بشی لحظه آخر با این همه سختی بکنی. دخترتو دوست داری، پسرتو دوست داری، بچهاتو دوست داری، خونتو دوست داری، کارتو دوست داری، برای زندگی زحمت کشتی. بعضی دفترچه بیمهشون رو خیلی دوست دارن، حالا هر کی یه سلیقه‌ای، بکن. بعضی ها وقتی میخواستن بکنن، میرفتن چیزهایی که داشتن رو میریختن تو رود. نمیتونم دل بسته باشه. حالا بحثمون این نیست که شما فرشاتون هم فردا برین آتیش بزنین، دل بسته ای دیگه نمیشه. باید بکنی. خیلی دل بستم به رفاقت تو، خیلی اعتبار بخشیدم. اگه خدا بخواد شامل حال من لطفی را بکنم، یه جایی رو پر تو پر من میزنی که خیالم. اگر این لطف شامل حال من نشه، این یه نوع دلبستگی، این تو رو دنیایی تر میکنه، تو کیشوندی، این تو رو تهرانی تر میکنه. این زن و شوهرهای حاضر در مجلس، این جوانترهای حاضر در مجلس، گاهی اوقات میگم خدا رو شکر خوش با حال تو شما الان اینا رو میشنوی. بالاخره آدم یه ذره سنش بالاتر بشنوه، تعلقاتش بیشتر شده. تو روانشناسی هم میگن آدم ها که سنشون رو بالاتر، ملاحظه کارتر میشن دیگه. گاهی آدم میتونه خودشو بیازماید، گاهی تو آزمونهایی که پیش میاد آدم خودش رو میشناسه. من عرض کردم الان برای شما، گفتم خب یه چیزی رو من حواسم نبود، این داشت آینه قدی زندگی من میشد، یه بزرگواری گفت من این آینه قدی رو میذارم میشکنم. ما اولش ناراحت شدیم، چرا بشکنی آخه این آینه قدی؟ گفت نه من میذارم میشکنم. حالا یه چیزایی هم روش زد، حالا شکست یا نشکستم. خب من اولش چی میشم؟ اولش احساس میکنم که چرا ناراحت، الان دارم تو دنیا زندگی میکنم، دنیایی هم دیگه، اولش ناراحت میشم چرا آخه، فکر میکنم، نگران میشم. بعد که میگذره میگم بابا خدا پدر خودم بیاموزه، خدا مادرم برام نگه داره، خوب شد زد شکست. من روی خیلی حساب کردم روی شیشه، نداره بز بشکنه. من الان فهمیدم که این میزان دنیایی بودن من بود. مریضی یه جور، مادیات یه جور. ما نمیگیم خوبه بچه ها را برن چیزای خونه رو بشکنن که، ولی اون روزی که مثلا زهرا صداد زد که نزد، بنده خدا داشت بالای مثلا دکور راه میرفت، این چیزایی که اون بالا بود مینداخت پایین، حالا یکیش هم مثلا آینه شمدون بود، وقتی افتاد شکست واقعا هیچ احساس منفی پیدا نکردم. من آهنه رو بهشتم گوشتم روش گوشتم بالا. این معناشی بود، معناشی بود که اینجا، معناشی بود که ما اینجا این دلبستگی رو نداشتیم، یه جا دیگه بوده، اون دلبستگی دیگه منو گیر میندازه. خانواده همینطوره. چیه؟ توجه به برزخی بودن، موقتی بودن. من خودم میفهمم که خیلی دل بستم، خیلی به پشتوانه بودن خواهرم دل بستم، خیلی فکر میکنم یه موقع لطف خدا شامل حال من میشه، یه بساطی پیش میاد، داداشم میگه بابا من اصلا از اول تو بدم میومده، عامل جدایی فرام. ولی بعضی قسمت ها هیچ که من چیزی نمیگه، همه میگن دوستت داریم، هر کار داشتی به ما زنگ بزن، ولی من خودم که نمیتونم خودم رو گول بزنم. خانم باید یه چیزهایی را خواند، یه چیزهایی رو باید خواند. بعضی خطبه های نهج البلاغه رو باید خواند و مرد. بعضی از تعابیر امیرالمومنین را نسبت به دنیا باید خواند. اون کتابی که در یکی از جلسات خدمتون یه عده‌ای رو هدیه دادیم، حالا بقیه هم شاید داشته باشن، کتاب آمادگی برای مرگ رو باید خواند. فلج میکنه آدم رو در برابر دلبستگی های دنیا، شما رو به خنده میندازه که آخه این آدم یعنی واقعا به خاطر اینکه فرشش مثلا کرم نبوده، آبی بوده، مثلا این بلا رو سر خودش و شوهرش و زندگیش میاره، در خندهش میگیره. خب باید خون. اینا ارزش معرفت و دانش و علمه، اینا اون سنسورایی که میگیم فعالش کنید، سنسوراتونو برای برزخ فعال کنید نه دنیا. برزخی بشید کنده میشید، برزخی بشید کنده میشید. اینا خیلی حرفا بوده، خیلی قیمتی بود، خیلی اینا قیمتیه. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل